یادمون بیاد تو چه وضعیتی بودیم، تقریبا شبیه همین وضعیت که الان هستیم. خب پس اگه اینو 12 سال دیگه هم ادامه میدادیم خب کی ضرر میکرد؟
درست.
یعنی خدا وکیلی طرف ایران ضرر میکرد یا اونا؟ قطعا طرف ایران که در حال تحریم بود. بنابراین پس اما اینکه چرا اروپایی تو این مرحله میان این مطالب رو مطرح میکنن، اونا برای که میخوان بازخواهی کنن. ببینید در طرف‌های مذاکره هر کی هر چقدر میتواند میذاره روی میز و گفتگو میکنه.
بله درست.
اون داره این تئوری ماشه رو مطرح میکنه برای که بازخواهی کنه.
درست.
اما طرف ایرانی آیا تعم میده؟ نه. برای اینکه به هر حال ایران میدونه که اگر تو این مرحله کوتاه بیاد پایانی نداره، مراحلش دیگه یعنی معلوم نیست که تو به کجا اینا میخوام متوجه.
متشکرم آقای دکتر بشجو، خیلی باش. ممنونم از شما، خیلی بحث خوبی رو باز کردید. انشالله در برنامه آینده هم حتما در مورد این موضوع بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد. خیلی ممنونم از شما،
خدا نگهدار.
متشکرم. دکتر بهشتی پور بودن که درباره تهدید اروپا به فعال سازی مکانیزم ماشه با ایشون گفتگو کردم. خب همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. میخوایم در مورد بحث وضعیت سیل زدگان در استان خوزستان و اهواز گفتگو کنیم با معاون امور عمرانی استانداری خوزستان آقای فاضل عبیات، ببینیم وضعیت در اونجا چگونه است. به هر حال وضعیت خوبی ندارن مردمی که به هر حال اونجا با سیل دارن دست و پنجه نرم میکنن. جناب عبیات سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای عبیات، بگید الان وضعیت در اون مناطقی که به حال سیل آسیب هایی زده الان چگونه است؟ اون بحث تخلیه آبای صورت گرفته یا نه؟
خوشبختانه در مدت 24 ساعت اخیر تخلیه آب در بسیاری از مناطق اهواز و شهرستان کارون انجام شده و خب در بعضی از این مناطق کار پاکسازی و تخلیه منازل از آب در حال انجام هست. در یکی دو نقطه در شهر اهواز ما مشکلاتی که وجود داره از آب گرفتگی همچنان ادامه داره، اگرچه خب سرعت فروکش کردن آب با اقداماتی که انجام شد الان داره بیشتر میشه و ما امیدوار هستیم ظرف ساعت‌های آینده هم آب گرفتگی این مناطق هم مرتفع بشه.
الان چه بخشایی از استان درگیر هستند آقای عبیات؟
ما بیشتر مشکلاتمون در اهواز هست و شهرستان کارون و در درجه دوم هم آبادان و خرمشهر یک سری مسائل آب گرفتگی داریم.
یعنی الان نیروهای امدادرسان در اونجا هستن دیگه، درسته؟
بله، نیروهای امدادرسان هستن و در حال ارائه خدمات هستن. در تمرکز اصلی ما البته برای رفع آب گرفتگی مناطق هست و در کنارش امدادرسانی نیروهای جهادی هلال احمر و دستگاه‌های اجرایی در حال خدمات رسانی به مردم هست.
به حال حضور هم مسئولین هم نیروهای امدادرسان به نوعی حتما میدونید دیگه یه آرامش روانی به مردم میده توی اون شرایط. به حال حس میکنن که یه گروهی به حال دارن کارشون رو انجام میدن. اینکه اینها نباشند، اینکه مسئولین نباشند، اینکه آقای استاندار نباشن، یه ذره کارتون سخت میشه آقای عبیات، ولی همین روزاست که به حال باید به داد مردمی که به حال اونجا گرفتارن برسید. یه مقدار شاید خستگی داشته باشه اما این روزها خیلی مهمه و این روزها خیلی تاثیر گذار.
کاملا درست میفرمایید. مشکلاتی که الان مردم با اونها در حقیقت روبرو هستند واقعا برای ما کاملا ناراحت کننده و نگران کننده هست. همه دستگاه‌های اجرایی در حال انجام وظایف خودشون هستن. وضعیت به گونه ایست که واقعا حضور مستمر رو همونطور که میفرمایید میخواد. ما مثلا یکی از مناطق بحرانیمون در شهر اهواز شهرک دانشگاه هست، منطقه‌ای که الان 5 روزه که آب گرفتگی معابرش مرتفع نشده. در بسیاری از ساختمان‌ها آب توی پارکینگ ها و در خونه ها رفته و بعضی از ماشین هایی که توی پارکینگ ها بودن الان مستغرق هستن. البته خوشبختانه امروز حدود 10 سانتی متر از ساعت 7 صبح تا امروز آب پایین اومده و بسیاری از کوچه های اطراف الان از آب رها شدن، تخلیه شدن. ما دیشب مثلا آقای استاندار حدود 2 یا 3 مرتبه تا ساعت 5 صبح توی این مناطق حضور داشته و مسائل مردم رو شنیده و کارهایی رو که در حال انجام هست رو بازدید کردن. به اتفاق دستگاه های اجرایی تلاش میکنیم که کارهایی که الان داریم انجام میدیم برای رفع آب گرفتگی معابر به گونه ای باشه که در کوتاه مدت و میان مدت بتونه پاسخ بارش های بعدی و اتفاق های بعدی رو بده، یعنی پروژه ها کاملا موقتی و برای این بارش نباشن. به همین دلیل مردم که تجمع مسئولان و نیروهای اجرایی رو میبینن و میبینن که بعضی از پروژه های کوتاه مدت و میان مدت واقعا استارت زده شده و به سرعت داره انجام میشه برای تخلیه آبهای سطحی، خب به نوعی مردم احساس امیدواری میکنن که کارهای اونجا انشالله انجام میشه که مشکل به طور اساسی انشالله مرتفع بشه.
انشالله این امیدواری مردم هم محقق هم بشه و مردم ببینن حتما. این بحث فاضلاب هم آقای عبیاتی مشکلی هست، به حال باید یک چاره‌ای برای این قضیه اندیشیده بشه. اصلا جز برنامه ها هستش در استان یا نه؟
درست میفرمایید، ما اساسی ترین چالشی که در استان خوزستان در زمینه زیرساخت ها وجود داره بحث شبکه فاضلاب اهواز هست و بقیه شهرستان های اطراف اهواز و کلن استان. ما در اهواز شبکه فاضلاب فرسوده و نیمی از اون در حقیقت با ریزش های متوالی برخورد میکنه و این مشکلات ناشی از این هست که خب یه شبکه است که طرح جامع اون که الان 10 سال تصویب شده 50-40% بیشتر پیشرفت نداشته و عرض کنم ایستگاه‌های پمپاژ ما خب ایستگاه‌هایی هستن که تحت تاثیر اتفاقات و بحران‌هایی که افتاده الان کاملا مشکل دارن.
الان 10 سال آقای عبیات گفتیم 10 ساله که مصوب شده، اما
مصوب شده و 40% بیشتر پیشرفت نداشته.
خب چرا مشکل اعتبارات دارید شما؟
ببینید مشکل اعتبارات هست و اگر انشالله پیگیری بشه تامین بشه بتونیم این رو تکمیل بکنیم.
دیگه آقای عبیات از اینجا الان 10 سال شده، بعد الان مردم هم واقعا مشکل دارن، این در دراز مدت باعث بیماری هایی میشه توی اینجور موضوعاتی که پیش میاد، سیل، زلزله، به هر حال این موضوع مهمیه. به نظرم باید یه حرکت جهادی بکنید توی این قصه، چون به هر حال یه سال دیگه، 2 سال دیگه این دوره به هر حال استانداری آقای استاندار هم تموم میشه، حالا این دوره تموم میشه، یک نفر دیگه او هم تا بیاد، یه حرکت به هر حال مؤثری باید انجام بدید توی این قضیه. اینکه انشالله حالا بیان ببینن و آقایون بیان، به نظرم اینجا وظیفه استانداریه یه حرکتی بکنه توی این قضیه.
ببینید پیگیری هایی در این زمینه، پیگیری های جدی انجام شده. ما بحث اولمون موضوع اعتبارات، حدود 4,000 میلیارد تومان برای انجام دادن این پروژه به مدت 2-3 سال در حقیقت لازم هست. پیگیری انجام شده. حتی ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که حضرت مقام معظم رهبری هم گزارش هایی که بهشون حدود 3-4 ماه پیش در این زمینه داده شد منجر به این شد که خب دستور دادن که این مسئله خیلی مهمه، یه هامش خیلی واضح و صریحی دادن که حتما باید هرج و شده اعتبارات تامین بشه. و رئیس محترم جمهوری که باز هم این دستور رو دادن و در حال پیگیری است. الان به ما اعلام شده که البته فعلا به صورت خبر مقدماتی که موضوع فاضلاب اهواز و تخصیص اعتبارش انشالله به زودی انجام میشه
این طرف سال دیگه انشالله، درسته؟
بله این طرف
سال، یعنی در سال 98، یعنی در فصل زمستان اعتبار محقق خواهد شد، کار هم آغاز خواهد شد انشالله.
بله بله بله، ما واقعا اینجا آماده هستیم.
خبر خوبی هست، شما دارید میدید. حتما پیگیری میکنیم در برنامه های آینده هم از سازمان برنامه بودجه و هم از دستگاه هایی که به هر حال متولی هستن. امیدواریم که این خبر هم خبر موثقی باشه، حتما هستش که شما هم خیلی رسمی اینو مطرح کردید. انشالله که اتفاق خوبی و برای مردم بیفته، حتما باقیات سالهات هم خواهد بود دیگه برای شما و تیم استانداری انشالله. خیلی متشکرم آقای عبیات از شما، از اینکه همراه ما بودید. متشکرم.
ممنونم. خدا
شما زنده باشید. آقای فاضل عبیات بودن، معاون عمرانی استانداری خوزستان، در مورد سیل اخیر در اهواز با ایشون گفتگو کردم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب به سفر رئیس جمهور به ژاپن می‌خوایم اشاره‌ای بکنیم و بررسی بکنیم ابعاد مذاکراتی که آقای روحانی در سفر به ژاپن داشته. به هر حال در مورد همکاری‌هایی که بین دو کشور وجود داره و بحث مذاکراتی که بین آقای آبه شینزو و آقای روحانی در جریان هستش، میخوایم ابعاد مذاکرات رو مورد بررسی قرار بدیم با آقای دکتر محمد علی بصیری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام بر شما.
بازم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد دستاوردهای این سفر بگید که چه ابعادی به هر حال خواهد داشت این مذاکرات و چه دستاوردهایی برای یک کشورمون خواهد داشت این مذاکرات و همکاری هایی که به هر حال به دنبال خواهد بود.
ببینید با توجه به چند فاکتور که ژاپن در شرق آسیا و در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره، در شرایط فعلی که نوعی تقریبا تنش حداکثری و بن‌بست در روابط ایران و آمریکا و خصوصا غرب به طور عام هست، میتونه نقش کلیدی توی کاهش این تنش و دریچه هایی برای مذاکرات مورد قبول دو طرف ایجاد کنه. اولین مسئله این هستش که ژاپن خودش تجربه تقابل و همکاری آسیایی با آمریکا در گذشته داشته، خصوصا در 40-50 سال گذشته. و مسئله دیگر این که تنش در خلیج فارس به دلیل وابستگی بیش از حد یا حد اکثری اقتصاد شهر خصوصا ژاپن به نفت منطقه ضرر عمده‌ای رو برای این اقتصادها از جمله ژاپن ایجاد میکنه و حساسیت ژاپن روی مسئله بالا هست.
بله.
و مسئله بعد این هستش که بر جهت اعتمادی که آمریکایی‌ها به ژاپنی‌ها دارن و چراغ سبز مرتب به اینها دادن که تو این مسئله وارد بشن، این هم کمک میکنه و از انقلاب به این طرف بعد از اینکه ما اقتصاد رو از قبل فاصله دادیم و چرخش به قطب‌های اقتصادی جدید از جمله آسیا خصوصا ژاپن داشتیم، این یک زیرساختایی رو برای ما ایجاد کرده که منافع دو طرفه رو ایجاد بکنه. با این تحریم ها و کاهش واردات نفت عملا ژاپن هم ضررهایی رو داره متقبل میشه. نهایتا مجموعه عوامل دست به دست داده که این سفر انجام بشه، گرچه قبل از اون هم به مالزی انجام شد و مجموعه این دو کشور عضو آسان هستن که روابط اقتصادی خوبی با ایران دارن و این تحریم ها باز بی‌ثباتی برای بعضی از این اعضا ایجاد کرده، خصوصا این که آقای مهاتیر محمد در نشست دوحه اینو اشاره کرد که تحریم های ایران تحریم های ضد حقوق بین‌الملل هست و کشورهای طرف ایران رو هم متضرر کرده و با بی‌ثباتی ما این رو قبول نداریم. ژاپن هم یه همچین مسئله رو داره. بجد این نشست و مذاکرات به احتمال زیاد دستاوردهایی رو برای کاهش فشارهای اقتصادی که فعلا آمریکایی‌ها دنبال حداکثر شدن اون هستن ایجاد میکنه و دریچه‌ای رو باز میکنه، کما اینکه آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن که ما بعد از سفر تو توییتر خودشون زده بودن که بعد از سفر ما هر روزنه‌ای برای مذاکره و حل مشکلات با غرب و خصوصا آمریکا باشه از اون استفاده میکنیم و ژاپن یکی از این روزنه‌های خوب هست. نهایتا باید این امید رو داشت که در حوزه‌های تجاری اقتصادی و حتی بالاتر از اون برجام احتمالاً توافقاتی شده باشه به واسطه ژاپن که بتونه این نقش رو ایفا کنه و مجموع طرف‌ها ایران، ژاپن به طور کل، آسان و آمریکا در این مسئله بتونن گام‌هایی رو بردارن و تنش کاهش پیدا کنه. کما اینکه طرف منطقه‌ای ما هم اخبار نشون میده که مذاکراتی بین ایران و عربستان در پاریس رخ داده و برجهت هم ظاهرا آمریکا و هم متحدین اون از جمله عربستان به این جنبندی رسیدن که راه عاقلانه و منطقی این استش که از طریق مذاکره و توافق منطقی با ایران کنار بیان، نه از طریق حد اکثر فشار، تحریم و برخورد پراکنده یا خطرناک نظامی.
درسته. خیلی متشکرم آقای بصیری از اینکه به حال تحلیل خوبی ارائه کردید و به این موضوعات اشاره کردید. متشکرم از شما. حتما در روزهای آینده هم با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد. متشکرم. آقای دکتر محمد علی بصیری بودن، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد مذاکرات بین ایران و ژاپن با ایشون گفتگو کرد. خب درباره رشد شتابان نقدینگی میخواییم در کشور با دو تن از کارشناسان خبره اقتصادی گفتگو کنیم. به حال راهکارهایی که گفته میشه باید کنترل بشه بحث نقدینگی و به سمت تولید بیاد این نقدینگی و سرگردان نباشه این نقدینگی، چون به حال سرگردان بودن این باعث میشه که هر از گاهی هر بازاری رو به نوعی دچار بحران بکنه. گفتگو میکنم با آقای دکتر آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، آقای مهندس محسن عامری، مدیر سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم پشت خط برنامه رویداد هستن که با ایشون هم گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر بغوزیان سلام بر شما.
سلام علیکم. مندم از سلام دارم به کلی شنوندگان محترم برنامه، مهمان محترم و دستندرکاران برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر با شما آغاز بکنیم، این نقدینگی اصلا قابل کنترل هست در کشور یا نه؟
ببینید یه فرصت بیشتری میخواییم در مورد این، حالا شاید در این چند دقیقه نشه ابعادش رو باز کرد.
بله.
ولی ببینید وقتی که مردم صحبت از نقدینگی میشنوند حس میکنن که یک ارقام نجومی وارد اقتصاد شده و هیچ کس متولیش نبوده. ولی اگر ما به ماهیت پول تو اقتصاد مراجعه کنیم، زمانی که یک اقتصادی رشد میکنه مسلماً پول بیشتری نیاز هست برای گرداندن اون اقتصاد. اقتصاد اصلا مسئولین اقتصادی اون کشور چه کار میکنن؟ یا حجم پول بیشتری رو در اقتصاد به جریان میندازن؟ ولی الان اون نیاز نیست، خود سیستم بانکی هر چقدر بتونه بهتر و سریعتر عمل کنه این پول رو تأمین میکنه. بنابراین بانکداری الکترونیکی که ما صحبت میکنیم از اون و همیشه هم تاکید شده و توسعه این سیستم بانکی، این هر روز داره رشد میکنه و این پول بیشتری رو میچرخونه. بنابراین اگر ما بخوایم دنبال مقصر افزایش نقدینگی تو اقتصاد بگردیم، یکی از مقصرین میشه بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی. درست. یکی بحث سیستم بانکی. حالا میتونیم هر کدوم از اینها رو تعطیل کنیم و بگیم که این مقصر هست و اون یکی کارشو داره انجام میده، میتونه اون افزایش بده. ولی صرفا وقتی شنوندگان از نقدینگی مثلا خبری میشنون، نباید نگران باشن که این نقدینگی توسط فرض کنید یک مثلا پدیده های غیر طبیعی ایجاد شده. این نقدینگی برای اقتصاد لازمه که رشد کنه. نقدینگی چی هست؟ حجم پول و شبه پول.
درست.
بنابراین و سپرده های دیداری. بنابراین از نظر حسابداری این اعداد اعدادی هستن که خود افراد هر روز ما سر و کار دارن، یعنی میزان پول مورد نیاز. بله. به صورت نفت، میزان پولی که در حسابهای جاریشون هست از سپرده ها. اون که میتونه بهتر از این نسبت به یک کارشناس مثل من جواب بده خود بانک مرکزی.
درست.
یعنی اول سوال کنیم که آیا شما پایه پولی رو افزایش داده اید؟ اونم مراجعه میکنه به ترازنامه بانک مرکزی و میگه نه. میگیم پس میشه عامل دوم سرعت گردش پول که یک ریال چقدر تونسته بیشتر بچرخه، چون الان ما افزایش قیمت داریم.
بله.
افزایش قیمت ها به خاطر نرخ ارز که بالا رفته نیاز بیشتری برای پول تو اقتصاد ایجاد کرده. و این رو داره بانکداری ما به عهده میگیره برای گردوندن اون.
متشکرم آقای بغضیان، متشکرم از شما. آقای مهندس آمری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، عرض ادب. شما بگید که اصلا این نقدینگی قابل کنترل هستش در کشور یا نه، دلایل رشد اون رو شما چه میبینید؟
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب اصلان خانی، شنوندگان عزیز برنامه و همچنین آقای دکتر بغضیان که مقدمه خوبی رو در ابتدا فرمودن. ببینید، من اول اشاره به یه دو تا عدد بکنم. در دولت آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی که ما تو کشور داشتیم طبق آمارهایی که وجود داره بین 450,000 تا 500,000 میلیارد تومان بوده و خب آماری که الان اخیراً حالا بانک مرکزی و مراجع دیگه اعلام کردن، حجم نقدینگی به حدود 1,700,000 میلیارد تومان یا در واقع 1,700 تریلیون تومان رسیده، یعنی یه چیزی حدود 3 برابر شده. و خب حالا همونطور که آقای بغضیان هم فرمودن، با توجه به افزایش نرخ ارز که حالا اونم یه چیزی بیش از 3 برابر شده، ما می‌بینیم که در واقع یک حجم نقدینگی از قبل در اقتصاد کشور وجود داشته، حالا با توجه به افزایش نرخ ارز به صورت ریالی و تومانی هم افزایش پیدا کرده. منتها اصلی ترین موضوعی که شاید بهش اشاره کرد اینه که با توجه به این که محیط کسب و کار کشور خیلی آمادگی پذیرش در واقع سرمایه گذاری امن از سوی سرمایه گذاران رو نداره، این باعث میشه که سرمایه گذاران بیشتر تمایل داشته باشن که پولشون رو ببرن توی بازارهایی که اطمینان خاطر داشته باشن که ارزش پولشون حفظ میشه، که متاسفانه خب بخش قابل توجهی از این نقدینگی میره توی خرید سکه، طلا، نمیدونم سفته بازی، حالا به قول من از جنس خودرو، از جنس ساختمونهایی که به هر حال ارزش استفاده ندارن و بیشتر به منزله در واقع حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران خرید و فروش میشه.
درست.
و خب حالا میشه این رو ما یه نیم نگاهی به این ماجرا داشته باشیم که به هر حال طبق گزارش‌هایی که بانک جهانی منتشر میکنه و هر سال محیط کسب و کار کشورهای مختلف رو ارزیابی میکنه، متاسفانه بین 190 کشور دنیا ما همچنان تو رتبه 127 تو دنیا هستیم از لحاظ سهولت کسب و کار. یعنی یک سرمایه گذار وقتی که بخواد پولش رو، نقدینگیش رو در واقع توی فضایی که امنیت داشته باشه بخواد سرمایه گذاری بکنه، قاعدتا 126 تا، اولا سرمایه گذار بین المللی 126 تا اولویت جلوتر از ما داره.
درسته.
ثانیا این که هیچ افقی هم ما افق مثبتی رو به آینده نمیبینیم که سرمایه گذار رو مطمئن بکنیم که در واقع نقدینگیش رو هدایت بکنه به سمت بازارهایی که ارزش افزوده ایجاد میکنن، مثل کارخونجات تولیدی یا به هر حال مجموعه های از این دست. به واسطه همین من فکر میکنم که با استمرار روند موجود ما خیلی هم نمیتونیم امیدوار باشیم به این که در واقع این حجم نقدینگی کشور کنترل بشه، یا این که بخواد به فضای در واقع تولید کالا یا خدمات ارزش افزوده تو کشورمون منجر بشه.
متشکرم آقای بغضیان. حالا به محیط کسب و کار اشاره کردن آقای آمری، چقدر میتونه این بهبود فضای کسب و کار باعث بشه این نقدینگی رو به سمت تولید بیاره، به سمت سرمایه گذاری بیاره؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، ما یک سمت بانکار خودمونو داریم که این نقدینگی که قسمتیش سپرده ها هستن در اختیار بانکان. این بانک ها هدایت میکنه به سمت سرمایه گذار، پس بخش سمت مقابل میشه سرمایه گذاری که راغب باید باشه برای گرفتن این وجوه.
درسته.
ولی وقتی که اشاره شد فضای کسب و کار، فضای کسب و تولیدی نیست و بازدهی توی بازارهای دیگه بیشتره، اونم غیر مولدن، عملا این وجوه به جای سمت تولید رفتن میره به سمت تجارت.
درسته.
و بنابراین بانک های ما هم میخوان اون پول برگرده و می ترجیح میدن به سمت تولید وام ندن، به سمت افرادی که میتونن به موقع اقساطشون رو بدن.
درسته.
و وقتی که متوجه مواجه شدن با اینکه اقساطی هم عقب افتاد، خودشون زمین رو بر خودشون فراهم کردن. این بود که بانکای ما رفتن سراغ بنگاهداری.
بله.
بنابراین از یه طرف باید بنگاهداری بانکامون کم بشه، اموال و املاک مازادشون باید بیاد نقد بشه، بره در منابعشون و اونجا به سپرده گذارها با شرایط بهتر و با مثلا آسانتری در اختیارون قرار بگیره، با فرض اینکه این قراره بره توی تولید. اگه قرار مجددا این هدایت بشه به سمت غیر تولیدی و بانک هم فقط اخصادش رو بخواد، کماکان ما در این دور باطل قرار داریم.
متشکرم از شما آقای بغضیان. آقای آمری، شما جنبندی بکنید خیلی کوتاه در مورد همین قضیه که حالا با همین شرایطی که وجود داره چه اتفاقی باید بیفته که این کنترل بشه، این بهبود فضای کسب و کاری که ازش صحبت شد، آیا عزم و اراده‌ای برای بهبود این فضا وجود داره یا نه ما همچنان سرمایه گذار ما باید درگیر مجوزها و اصلا کلن بیخیال سرمایه گذاری بشه و رها کنه قصه رو؟
ببینید، من اولا در تکمیل فرمایش آقای بغضیان عرض بکنم که یعنی نکته صحیحی که ایشون فرمودن عرض بکنم، همین الان هم بانک مرکزی به هر حال میتونه ابزار کنترلی و نظارتی رو بر عملکرد بانک ها داشته باشه، به هر حال میتونه نظارت دقیق‌تری به ترازنامه بانک ها داشته باشه که جلوگیری بکنه بانک ها خودشون به فضای در واقع سرمایه گذاری توی بازارهای غیر مولد و سفته بازی و اینها، خرید سکه و نمیدونم ساختمون و اینها ورود نکنن.
درست.
یا به هر حال تسهیلات کلانی که الان بانک ها دارن میدن و دیگه تقریبا فکر کنم عامه جامعه هم راجع به این موضوع میدونن، چیزی نیستش که از چشم در واقع نهادهای نظارتی یا بانک مرکزی پنهان باشه. بنابراین خب همین الان هم این قابلیت کنترل وجود داره، منتها همونطور که فرمودن به دلیل اینکه نرخ بهره بالای جا افتاده در واقع توی سیستم اقتصادی ما و این نرخ بهره زمانی که کنترل میشه مردم سریعا پولشون رو میبرن تبدیل به دلار میکنن، تبدیل به سکه میکنن و این وسط جایگزینی وجود نداره به اسم حالا فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که حالا چه از طریق بازار سرمایه بخوان جذب سرمایه بکنن، چه اینکه مستقیما خودشون از طریق یه سری صندوق‌هایی بتونن سرمایه‌های خرد مردم رو جذب بکنن. خب متأسفانه این موضوع استمرار خواهد داشت. در خصوص محیط کسب و کارم که فرمودید، خب به هر ترتیب نهادهای مختلفی دارن در ارتباط با بهبود محیط کسب و کار فعالیت میکنن، منتها خب متاسفانه یه بخشیش برمیگرده به این که به صورت کلی و کلان یک مقدار امنیت سرمایه گذاری تو کشور ما کاهش پیدا کرده به خاطر حالا عوامل مختلف از جمله عدم امکان پیش بینی آینده، از جمله به هر حال شرایط تحریم و مسائلی از این دست، یه مقدار ریسک سرمایه گذار برای این که در واقع سرمایهش رو ببره تو فعالیت های تولیدی که به راحتی قابلیت نقدشوندگی نداره خب بیشتر هست. از طرفی هم متاسفانه به هر حال ما میبینیم توی لایه مدیران اجرایی و مدیران میانی دستگاه های اجرایی دولت، علیرغم اینکه خب خیلی تصمیمات خوبی در کلان توسط بعضا وزرا و مدیران به قول معروف ارشد گرفته میشه، تو لایه اجرایی ما مشکل داریم و خب به هر حال خیلی انواع و اقسام بخشنامه هایی صادر میشه که در عمل کمکی به بهبود محیط کسب و کار نمیکنه و متاسفانه شرایط به همین.
ممنونم آقای آمری از شما، از اینکه همراه ما بودید. آقای بغضیان از شما هم سپاسگزارم. متشکرم، سپاسگزارم از هر دو عزیز. بله، آقای دکتر آلبرت بغضیان، کارشناس مسائل اقتصادی، و مهندس محسن آمری، مدیر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران بودند که با این دو عزیز درباره رشد شتابان نقدینگی در کشور گفتگو کردم. موضوع بسیار مهمی که حالا بحث کشیده شد به فضای کسب و کار و اینکه اگر فضا برای تولید مهیا باشه، این نقدینگی به جای اینکه از بازار ارز و سکه و شاید بازار خودرو سر در بیاره و اونجا رو دچار نوسان و بحران بکنه، به تولید وارد میشه و باعث هم اشتغال خواهد شد، هم باعث صادرات و همه اتفاقات خوبی که به هر حال باید منطقی است که در اقتصاد ما بیفته. خیلی متشکرم از این دو عزیز. سعی کردیم که هم به موضوعات اقتصادی نگاهی بکنیم، هم به موضوعات سیاسی روز. میخواستیم در مورد آلودگی هوا هم گفتگو بکنیم که حالا فرصت نشد. همچنان تعطیلی مدارس چاره کار مسئولین محترم هستش و راهکاری که به هر حال باید ایجاد بشه و عزمی که باید ایجاد بشه دیده نمیشه. امیدواریم که اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته. ساعت 12:59 هست. به پایان برنامه رویداد رسیدیم. امروز آخرین روز از فصل پاییز هستش و فردا